ندارد بیش از این بر غیبت مو.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای ساعت 11 رادیو معارف رو با آگاهی شما میرسانیم. خبرنگاران چشم بیدار جامعه و حافظان حقیقت هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار از تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران در روشنگری، آگاهی بخشی و صیانت از حقیقت قدردانی کرد و آنان را چشم بیدار جامعه و حافظان سرمایه اجتماعی خواند. آقای صالحی با تبریک این روز به تمامی فعالان عرصه رسانه از نقش کلیدی خبرنگاران در جامعه تجلیل کرد. وی با تأکید بر اینکه قشر شریف خبرنگاران نه تنها در انعکاس اخبار و تحلیل رویدادها، بلکه در صیانت از حقیقت از طریق بیان بدون لکنت و مبارزه با جعل و تحریف سهم انکار ناپذیری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی کشور دارند، افزود رسالت ایشان هر روز در ایران عزیز بزرگتر و بزرگتر می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این پیام با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای رسانه به ویژه شهدای اخیر اقتدار ایران، روز خبرنگار را به خانواده بزرگ رسانه کشور تبریک گفت. فرمانده کل سپاه در پیام‌های جداگانه انتصاب آقایان علی لاریجانی، علی اکبر احمدیان و علی شمخانی در شورای دفاع و شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت. سرلشکر پاکپور در این پیام‌ها با اعلام آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای هر گونه همکاری با این دو شورا ابراز اطمینان کرد با بهره‌گیری از تجارب ارزنده ایشان در عرصه‌های مختلف نقش مؤثری در تقویت امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایفا کنند. ارائه 700 هزار خدمت به زائران اربعینی در کشور عراق. رئیس جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت 70 هزار امدادگر در کشور و بیش از 8 هزار نیروی داوطلب امدادی و درمانی در داخل خاک عراق در حال ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین حسینی هستند. آقای کلیوند افزود
بیش از 70 هزار نفر امدادگر و نجاتگر با تمام پایگاه‌های ما از مرزهای شرقی، محورهای مواصلاتی و مرزهای غربی دارن خدمت رسانی میکنن. اضافه بر این، نقطه صفر مرزی داخل خاک عراق تا 15 کیلومتر داخل خاک عراق بازم توسط عزیزای ما که امداد نجات داخل کشورن داره خدمت رسانی میشه. اما داخل خاک عراق ما 8200 نفر پزشک و پرستار و امدادگر داریم، 1800 نفر طبیب و دوار داریم، 200 تا آمبولانس و خودرو نجات و اتوبوس آمبولانس داریم و خدمت شما اسفت هماهنگی خیلی خوبی با وزارت بهداشت عراق، خلال احمر عراق، خشت و شعبی عراق و گروه جهادی عراق داریم. خیلی از کارها به صورت مشترک نظارت داریم انجام میدیم. بیمارستانشون در اختیار ما هستن، پزشکای ما اونجا حضور دارن، اینا همه هست. بالگردهامون در مرز مستقرن، دو تا هواپیما توسط عزیزان سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یک بیمارستان هوایی، یعنی دو فروند بیمارستان هوایی ما داریم که هر وقت لازم باشه ازش استفاده میکنیم. در خاک عراق اضافه بر بیمارستان امام علی که همیشه ثابت هست، چند بیمارستان سیار داریم. به علاوه این که بیمارستان های خود عراق هم پزشکای ما اونجا حضور دارن و دارن خدمت میشن.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت تردد 908596 زائر اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد. آقای جولانژاد افزود از این تعداد 186287 زائر از مرز چذابه و 722309 زائر از مرز شلمچه تردد کردند. جانشین رئیس ستاد اربعین حسینی ایلام هم گفت از اول ماه صفر تا کنون 1,300,000 تردد در مرز مهران ثبت شده است. آقای صالحیان افزود در 24 ساعت منتهی به عصر دیروز هم 206 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند.
تردد و پرشور زاران اربعین حسینی از مرز مهران این روزها گذرگاه عاشقی را به تصویر می کشد.
کجا این همه عاشق میبینید؟
یه شونه حال دیگه ای داره. من عشقم به حسینه.
من برای اولین باری که شرکت میکنم بسیار هیجان زده هستم.
اینجا زن و مرد، پیر و جوان، خود روایتگر این حضور کم نظیر در مرز مهران هستن.
کجای دنیای جمعیت جمع میشه؟ توی گرما، توی سختی، دو بچهای کوچیک میان کربلا.
ملت ایران ملت امام حسینیه. اینجا واقعا سرزمین امام حسینه. و خیلی ممنونم که منم دعوت کرد.
حسین لحظات گم میشم و هم سفره مادر تو میشم.
مرز مهران نه تنها گذرگاهی برای زاران، بلکه صحنه نمایش زیباترین جلوه های مهر و همدلی خانوادگی است.
با اقوام خشان، داداش و خانوما اینجا هستن، خواهرها، برادرها، بچه های کوچیکم که همیشه ما خانوادگی میاد.
خانوادگی از تهران اومدیم و برای زیارت آقا امام حسین
و عشق امام حسین حتما بایدیم. هر چیگی حاجت دیرم هنام هم امام حسین من رسیت دادم.
به گفته مسئولان ستاد اربعین، مرز مهران کماکان در بین مرزهای ششگانه کشور انتخاب اول زاران است.
ما از ابتدای ماه صفر 1,230,000 نفر تردد در مرز مهران داشتیم. از این آمار حدوداً بخش عمده ای دارن از کشور خارج میشن و 30% ورود به کشور رو داریم.
کیانوش گیلانی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه شهید سلیمانی مرز مهران.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم از برپایی 7 موکب در بقاع متبرکه شاخص قم همزمان با ایام اربعین حسینی برای پذیرایی از زائران خبر داد. حجت الاسلام اسکندری افزود در این موکب‌ها خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان زائران، برنامه‌های فرهنگی و درمانی با همکاری جمعیت هلال احمر به زائران ایرانی و غیر ایرانی ارائه می‌شود. موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم روزانه پذیرای هزاران زائر اربعینی در شهر مقدس قم است.
شهر مقدس قم و به ویژه حرم مطهر بانوی کرامت میزبان زائران اربعین حسینی از 32 ملیت خواهد بود.
ما در حوزه اسکان زائرین عزیز انشالله در این ایام در خدمت زائرین خواهیم بود. بیش از 2500 نفر میتوانند از این خدمات اسکان برخوردار شد. علاوه بر این چایخانه های حضرتی، ایستگاه های صلواتی و مواکب در حرم مطهر انشاءالله فعال خواهند بود. خدمات درمانی، علاوه بر این که درمانگاه حضرت در خدمت زائرین و فوریت های پزشکی در خدمت زائرین هست، ما شرایطی رو فراهم میکنیم که عزیزانمون از هلال احمر و اورژانس هم در حرم مطهر مستقر باشن. علاوه بر این بحث خدمات اجتماعی رو هم ما داریم.
خدمات فرهنگی بخش دیگری از فعالیت های آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها برای زائران اربعین حسینی است. حجت الاسلام فلاحی، مدیر عالی حرم بانوی کرامت:
فعالیت ها و خدمات فرهنگی به طور ویژه در ایام اربعین امام حسین علیه السلام و این خدمات هم به لطف الهی از 16 مرداد و تا شهادت امام رضا علیه السلام که زائرین ما برمیگردن انشاءالله این خدمات رو ما ارائه خواهیم داد.
خیرین و علاقمندان می توانند از طریق دفاتر نزورات حرم مطهر و همچنین پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها خادمان این مکان مقدس را در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی یاری کنند.
و مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار و 40 شهدای روحانی دفاع مقدس 12 روزه با حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار شد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه دچار اشتباه محاسباتی شد که برای خودش هم غیر قابل تصور بود و با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های گزافی که داشتند نتوانستند به اهداف شومشان دست پیدا کنند. حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی افزود استکبار و سران غرب بدانند با وجود جوانان متدین، انقلابی و با بصیرت و اتحاد و همدلی ملت ایران هیچ کدام از توطئه‌هایشان راه به جایی نمی‌برد و شکست می‌خورند. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم امروز جمعه 17 مرداد ماه 1404 هجری خورشیدی برابر است با 14 صفر 1447 هجری قمری و 8 آگوست 2025 میلادی است. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:12، غروب آفتاب ساعت 19:02 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 19:21 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و محسن مهابادی برای شما جمعه‌ای بسیار پربرکت آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، اگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده آنگونه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده: حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت القرآن، تلاوت کتاب الله، و نظر فی وجه رسول الله، و الانفاق فی سبیل الله. چقدر این روایت زیباست. از دنیای شما سه چیز محبوب منه، فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن می فرماین. از دنیای شما سه چیز برای من محبوبه: یکی خواندن قرآن کریم، تلاوت کلام خدا، دوم نگاه کردن به صورت رسول خدا، و سوم انفاق و بخشیدن در راه خدا. انفاق باعث زیاد شدن اموال ما می شود. قرآن کریم می فرماید: و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. هر چیزی که در راه خدای متعال انفاق کنید، جای اون رو خدای متعال پر می کنه. خدا بهترین روزی دهندگانه. ما تو روایت داریم: استنزل الرزق بالصدقه. می خواهید روزیتون زیاد بشه؟ صدقه بدید، خدای متعال روزی شما رو زیاد میکنه. روایت دیگری از وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت فرمودند: من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفقه. کسی که یقین به عوض و جانشین داشته باشد، در انفاق کردن سخاوتمند خواهد بود، راحت انفاق میکنه. اگه یقین داشته باشم اگر من این پول رو بدم جای اون میآید، راحت در راه خدا انفاق میکنم. خدا به هممون توفیق بده اهل انفاق در راه خدا باشیم، که خدای متعال وعده داده است که آنچه ما انفاق میکنیم جای او رو پر خواهد کرد، بلکه بیشتر خواهد کرد ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید جعفر دین پرور که جزء علمای دربند تهران بودند و مردمان اون خطه به خوبی این عالم بزرگوار رو می شناختند، نقل می کنند در احوالشون که ایشون برنامش این بوده که مایحتاج زندگی خودش رو روزانه می رفته از بازار می خریده. یکی از بازاری ها و تجار منطقه می بینه که یه آقا سید محترم با سن بالا اومدن، یک کیلو برنج گرفتن، یه مقدار کمی روغن گرفتن، یه مقداری مثلا عدس گرفتن، دارن میرن منزلشون. میپرسن ایشون کیه؟ میگن ایشون آیت الله دین پرور، آیت الله سید جعفر دین پروره. با خودش میگه که من خوبه که وسایل ایشون رو تهیه کنم. یه گونی برنج تهیه میکنه، یه حلب بزرگ روغن میخره و بعد میفرسته در خونه مرحوم آیت الله دین پرور که ایشون دیگه نخواد هر روز بیاد یک کیلو برنج بگیره، نیم کیلو روغن بگیره، اینجور نخواد استفاده بکنه، راحت باشه. یکی دو روز بعد دو مرتبه میبینه که آیت الله دین پرور رحمت الله علیه آمدن و خودشون مقداری برنج تهیه کردند و مقداری روغن تهیه کردند. ناراحت میشه، میره خدمت ایشون و میگه آقا جان، ما او برنج و روغنی که با افتخار تقدیمتون کردیم برای این بود که شما به زحمت نیفتید، اینجور نخواد بیاید بیرون تهیه بکنید، و خدا میدونه که ما خمسمون رو میدیم، زکاتمون رو میدیم، وظایف شرعیمون رو عمل میکنیم، این هدیه‌ای بود که خدمت شما دادیم، چرا استفاده نکردید؟ چرا باز تشریف آوردید بیرون، خودتون دارید برنج و روغن تهیه میکنید؟ مرحوم آیت الله دین پرور رحمت الله علیه فرموده بود که ما اون چیزی که شما لطف کرده بودید رو به دست صاحبان اصلیش دادیم، البته برای خودمون هم یک سهم برداشتیم. ایشون فرموده بود من بیشتر از این مقدار برنج امروز که احتیاج ندارم، بقیهش زیادیه، باید انفاق بکنم. یه مقدار برای روز خودشون برداشته بودن از اون برنج و روغن، بقیه رو برده بودن و به فقرا داده بودن. نقل میکنن که نیمه شب یکی از هم محله‌ای های مرحوم آیت الله دین پرور داشته عبور میکرده، میبینه ایشون از منزل خارج شدن، عبا به سر کشیدن و انگار چیز سنگینی هم همراه دارن. میگه برم ببینم چه خبره. دنبال ایشون میره، میبینه بله، ایشون در خانه های برخی از فقرا رو در میزنه و بدون اینکه صورت خودش رو نشون بده، بسته هایی از برنج و روغن و مایحتاج زندگی میگذاره دم در و میره. هیچ کسی نمیدونست که ایشون هست که داره انفاق میکنه و اون شب اتفاقی این بنده خدا دیده بوده. باز نقل میکنن که برخی از بازاری ها فرش میخریدند، هدیه میآوردند برای آیت الله سید جعفر دین پرور رحمت الله علیه. دفعه بعد که میرفتند خدمت آیت الله دین پرور میبینن فرش نیست. بعد خود ایشون، حالا چون اون بازاری فرش رو هدیه آورده و حالا میبینه فرش نیست، خودشون برای اون بازاری توضیح میدادن. ایشون میفرمودن کسانی میخواستن داماد بشن، احتیاج به فرش نو داشتن، ما این فرش رو به اونها دادیم. و این در حالی بود که منزل خود آیت الله دین پرور رحمت الله علیه با حصیر پوشیده شده بود. انفاق میکردند و در راه خدا میدادند و مطمئن بودند که خدای متعال جای او خواهد داد. این قضیه رو هم نقل بکنم، عجیبه. مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه نقل میفرمودند در مورد استادشون مرحوم آخوند خراسانی، که آخوند خراسانی بسیار سخاوتمند بودند، اهل انفاق بودند، به دیگران کمک میکردند. دوره‌ای بود ایشون دستشون تنگ شده بود، چیزی در بساط نداشتن که انفاق بکنن. یه وقت یه فقیری میاد دم در، روی همون حسابی که میامده و آیت الله آخوند خراسانی رحمت الله علیه کمکش میکردن، میاد در خانه آخوند رو میزنه به هوای اینکه کمکی بگیره. مرحوم آخوند رحمت الله علیه چیزی در منزل نداشتن، میرند قالیچه درون منزلشون رو تا میکنند و میارند دم در، به این فقیر میگن بگیر و برو تا قبل از اینکه بچه ها متوجه بشن، بگیر و برو، که اگر بچه ها متوجه میشدن مانع میشدن، آه این قالیچه همینی که داریم خودمون استفاده میکنیم. ولی اونقدر روحیه انفاق در وجود مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بوده، راضی نشده کسی رو از در خانه خودش دست خالی رد بکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل انفاق در راه خدا باشیم ان شاء الله.
فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخب،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرا
در دیده روشن گوهران
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان برنامه زمزم احکام. با شما عزیزان هستیم و در این برنامه براتون دو قسمت رو در نظر گرفتیم. ابتدا بخش کارشناسی و گفتگو با استاد وحید پور و سپس پاسخ به سوال‌های شرعی شما. جناب استاد وحید پور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب درباره حضور زائران در سفر معنوی زیارت اربعین حسینی بحث و گفتگو می‌کردیم و احکامی که مربوط به این مبحث مهم هست. از جمله مسائلی که خیلی روش تاکید میشه و از زائران محترم خواسته شده اینه که ما داریم وارد میشیم به یک کشور دیگه، کشور همسایه ما، که خب اشتراکات زیادی داریم، اما هر کشور، هر سرزمینی برای خودش قوانین و مقرراتی داره و این قوانین به گونه ایست که اگر بخواد از جانب این جمعیت زیادی که حضور پیدا میکنن نادیده گرفته بشه، قطعا چالش هایی رو به دنبال داره. خب بحث ورود به خود این کشور، اون مقرراتی که هست، ویزایی که باید گرفته بشه، یا حتی در کشور خود ما چقدر تاکید میشه که این کار قانونی و به صورت درست پیگیری بشه، اینا همه هست. اما بفرمایید که زائری که میخواد اونجا حضور پیدا کنه از نگاه احکام شرعی بحث رعایت قوانین کشور همسایه در چه جایگاهی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی میان آقایون فقها هست و اون این است که رعایت قوانین و مقررات تا چه حدی واجب است. این بحث بسیار مهمی است، یا تعبیر میکنن به اینکه اخلال در نظام مقررات حرام است. خب حالا این فرقی هم نمیکنه، مقررات داخلی کشور خودمون باشه، در هر زمینه ای فرق نمیکنه، یا مقررات کشور دیگری باشه. من خیلی سریع و گذرا عرض میکنم اینها رو. ببینید آقای موسوی نژاد و شنوندگان عزیز، قانون مداری و قانونمند بودن کارهای یک مسلمان جزء مسلمان بودنش. یعنی اینجوری نیست که شخصی که میگه مسلمانه میگه من هر کاری خواستم میکنم، نه، حتما باید بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذاره چون مسلمان است. بنابراین از وقتی که از خانه میخواد خارج بشه، بلکه اصلا قبلش گفتم گذرنامه تهیه کن، گذرنامه تهیه نکرده، رفته در مرز، اصرار داره که منو اجازه بدید برم اون طرف. خب نمیشه، اولا از اینجا خلاف مقرراته، بعد ورود شما به خاک عراق خلاف مقرراته. باید عرض شد که گذرنامه داشته باشید، گذرنامتون زمانش منقضی نشده باشه، اون مقرراتی که گفتن به شما گفتن ثبت نام بکنید تو سامانه مثلا فرض بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه خب خلاصه شما بیمه میشید، مسائل مهمی هست، باید تعداد رو بدونن. کاری ندارم، شما رفتید از مرز هم گذشتید با رعایت همه مقررات، وارد خاک عراق شدید، باید مقررات کشور میزبانتون رو هم رعایت کنید. حالا هر مقرراتی که دارن، خب نفرمایید که اون مقررات ممکنه خلاف شرع باشه، نه
بله.
حتی شما اروپا هم که برید، مقرراتی که خلاف شرع نباشه آقایون میفرما باید رعایت بکنید. چرا؟
برست.
به خاطر این که شما وقتی گذرنامتون رو دادید اونا پذیرفتن، معناش این است که شما یک عهد و پیمان بستید با طرف مقابل، یعنی قبول کردید که مقرراتونها رو رعایت کنید. پس بنابراین زیر پا گذاشتن اون مقررات اولا ایجاد بدبینی میکنه.
بله.
حالا کار نداریم، اونا مسلمان، ما مسلمان نمیگن که مسلمان ها اینجوری هن. ولی خدایی نکرده میگن ایرانی ها اینجوری هن. ایرانی ها به قانون کشور ما پایبند نیستن، اومدن اینجا خودشون هر جوری دلشون میخواد عمل میکنن، نه اینجوری نیستش.
درست.
باید حتما رعایت بکنن، حتما ورود به مثلا فرض بفرمایید که کربلا یا سایر شهرها، حتما باید بازرسی رو احترام بگذارن. گفتم باید شما بازرسی بدنی بشید، تو این ایام زیاده.
بله.
باید صبر داشته باشید، حوصله داشته باشید، تو صف برید بازرسی بشید، یا مثلا ورود به صحن مطهر، حرم مطهر.
درست.
به شما میگن که از نظر ما بردن کفش داخل حرم تو عراق کار زشتی است، کار بدی است. این اصرار داره که نه، شلوغ، کفشش رو به کفشداری نده، کفشو ببره داخل. این کارها خلاف مقررات و قوانین کشور میزبان.
یا کنار زری که خب اونجا ازدحام خیلی بیشتر هست، ممکنه تذکر بدن نیستید. بعضیا خیلی اصرار دارن، مخالفت میکنن، تاکید هست که اینها رو ما مراعات کنیم
حتماً.
تا چهره خوبی از زائران ایرانی اونجا در حقیقت باشه. یا تصویربرداری هم خیلی اینها تاکید میکنن که این کار صورت نگیره، صحنه خوشایندی نیست که